بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث ما در مقدمه بود، فرمودند که در مقدمه سه مطلب بیان می شود: اول تصور علم و تعریف علم و ایراد رسم علم منطق، تعریف علم. بحث دوم وجه نیاز به علم منطق بود، التصدیق به فائدته، تصدیق به فائده علم منطق، یعنی مطالبی بیان می گردد که نتیجه اونها اذعان و تصدیق به محتاج الیه بودن منطق و فایده دار بودن منطق است. سومین مطلب به تعبیر جناب جرجانی، التصدیق به موضوعیت موضوعه. عرض کردیم که بحث موضوع در مقدمه ذکر موضوع و یا تصدیق به وجود موضوع نیست، بلکه تصدیق به موضوعیت موضوع است، یعنی مطالبی بیان می‌گردد که در نتیجه اونها مخاطب و متعلم تصدیق می‌کند که فلان چیز موضوع علم منطق است. نتیجه مطالب تصدیق به موضوع بودن موضوع منطق است. پس بنابراین از این سه مطلبی که در مقدمه بیان شد و بیان می گردد، یک مطلب آن بحث تصوری و دو مطلب دیگر بحث تصدیقی است. ادعا این بود که چون که این سه مطلب در مقدمه گنجانده شده، پس بنابراین شروع باید متوقف بر اینها باشد. عرض شد که شروع بر تصور به وجه ما از علم متوقف است مطلقا. اگر مقدمه را به معنای ما یتوقف علیه شروع مطلقا بدانیم، تصور به وجه ما، تصور اجمالی، شروع متوقف است بر آن، چه شروع با بصیرت چه بی بصیرت، مطلقاً شروع متوقف است. اگر کسی تصور به وجه ما نداشته باشد، تصور اجمالی هم، تصور من وجهن هم از علم نداشته باشد، شروع در اون علم محال است. اما چون که آن چیزی که جزء مقدمه گنجانده شده، رسم و تصور تفصیلی از علم منطق است، می باشد معنای مقدمه را عوض کردیم. شارح فرمود که مقدمه ما یتوقف علیه شروع علی وجه البصیره است. توضیحات اینها مفصل بیان شد. رسیدیم به تصدیق به فائده. عرض شد اگر متعلم و شارع در علم تصدیق به فائده آن علم نکند، اگرچه که شروع محال نیست، لکن کاری عبث است. پس شروع با بصیرت متوقف است هم بر دانستن تعریف و هم بر تصدیق به فائده، نه صرفاً دانستن فائده و ذکر فائده، نه اینکه متعلم باید تصدیق کند و اذعان به وجود فائده مخصوصی برای علم داشته باشد. اینها بیان شد. رسیدیم به بحث سوم که تصدیق به موضوعیت موضوع هست. در این رابطه هم در جلسه گذشته مطالبی رو بیان کردیم اما نکته ای که در این جلسه میخواییم عرض کنیم این هست که شروع با بصیرت با دانستن تعریف علم و با تصدیق به فائده علم حتی بدون دانستن و بدون تصدیق به موضوع علم ممکن است. یعنی اگر کسی تعریف علم رو بدونه تصدیق به فائده هم بکنه، این شروعش در علم شروع با بصیرت است، ولو اینکه تصدیق به موضوع نداشته باشه. ذکر موضوع برای این هست که زیادی بصیرت به ما بدهد، و الا تمییز مسائل علم و بصیرت با تعریف علم حاصل است. لذا ما نمی توانیم بگوییم که شروع مطلق و یا شروع با بصیرت متوقف بر تصدیق به موضوع هست. خیر، حتی بنابر اون معنایی هم که بنده عرض کردم که شروع عرفی، باز هم خیلی نمیشه گفت که شروع عرفی هم حتی متوقف باشه به تصدیق به موضوع. لذا تصدیق به موضوع رو از باب زیادی بصیرت ما میپذیریم، باعث میشه که بصیرت ما و آگاهی ما نسبت به علمی که میخواییم در اون علم شروع کنیم زیاد بشود. خب دوستان عزیز دقت کنن که مرسوم بوده در قدیم 8 مطلب را در ابتدای یک کتابی که در یک علمی نوشته می شده ذکر می کردن، که اون 8 مطلب به رؤوس سمانیه معروف است. صرف نظر از این که شروع متوقف بر اونها هست یا نه، اون 8 مطلب باعث می شده که شروع با بصیرت و شروع شارع در علم یک شروع با آگاهی کامل باشد و یه آگاهی جامعی نسبت به اون علم حاصل کند. اون 8 امر عبارت است از 1 غرض، 2 منفعت، 3 سمت و وجه تسمیه، 4 مؤلف یا مدون اون علم، مؤسس اون علم، 5 جنس اون علم، 6 مرتبه اون علم، 7 قسمت اون علم به ابوابش، 8 روش‌های تعلیم اون علم، انحاء تعلیمیه. این 8 امر رو بیان می‌کردند در اول هر علمی و در اول هر کتابی و به عنوان رؤوس سمانیه مطرح بود. اما متأخرین نوعاً در ابتدای کتاب علم رو تعریف می‌کنند، غرض و فایدهش رو میگن و موضوعش رو بیان میکنن. در خاتمه کتاب شریف حاشیه ملا عبدالله یزدی در علم منطق در بحث اجزاء علوم رؤوس سمانیه مطرح شده و هر یک توضیح داده شده و منطبق بر علم منطق هم شده است. دوستانی که میل دارند به اونجا مراجعه بفرمایید. مقداری عبارت بخونیم، بحثایی که عرض کردیم رو تطبیق بر عبارت بدیم. و اما علی موضوعهی فلأن تمایز العلوم به حسب تمایز الموضوعات، چرا موضوع رو در مقدمه ذکر کرد؟ به دلیل اینکه تمایز و جدایی علوم بر حسب تمایز موضوعات علوم هست. در جلسه گذشته عرض کردیم اون چیزی که باعث می شود گروهی از مسائل و قضایا و گزاره ها در زیر چتر علم خاصی واقع گردد، موضوع هست که جامع اون مسائله. موضوعات مختلف باعث می شود که علوم مختلف پدید آید. تمایز علوم به حسب تمایز موضوعات است. اگر علم اصول با علم فقه متفاوت است، بر این اساس هست که موضوع اونها با همدیگه تفاوت داره، حالا یا تفاوت ذاتی یا تفاوت اعتباری. فإن علم الفقه مثلا انما، خب یه مثالی حالا میزنه، میگه علم فقه جدا می شود و ممتاز می شود از علم اصول فقه به موضوعهی، به سبب موضوعش، چون موضوع متفاوتی داره جدا می شه. چطور؟ لأن علم الفقه، چون علم فقه، در علم فقه بحث می شود از چه چیزی؟ عن افعال المکلفین، از احوال افعال مکلفین بحث می شه. اون هم از افعال مکلفین که بحث میشه، از چه جهت؟ افعال مکلفین جهات مختلفی دارد. در علم فقه از جهت حلیت و حرمت و از حیث صحت و فساد بحث میشه. مثلا فلان عمل حلال است یا حرام است، فلان عمل صحیح است یا فاسد و یا باطل است. در اینجا نکته هایی گفته شده در حواشی که ما به اونها اشاره نکردیم چون نیازی هم نیست. مثلا گفته شده که این قید مکلفین صحیح نیست، چون علم فقه صرفا از افعال مکلفین بحث نمی کنه، از افعال صبی و مجنون هم بحث می کنه که اونها مکلف نیستن. خب حالا این بحثیه که خیلی مربوط به کتاب منطق ما نیست. من حیث انها تحل و تحرم، ببینید ما یک احکام تکلیفی داریم که 5 تاست، بنابر اینکه اباحه هم حکم بدانیم. یکی در حال واجب است، حرام است، مستحب و مکروه است و مباح، اباحه، وجوب و حرمت و استحباب و کراهت و اباحه. یه سری احکامی داریم که احکام وضعیه هست که صحت و فساد است. مثلا میگیم این فعل این آقا که نماز خوندن بود صحیح است یا فساد، فاسد است، باطل است. و علم و اصول الفقه، در علم اصول فقه از چه چیزی بحث میشه؟ عن الادلت سمعیه، از ادله سمعیه بحث میشه. ادله سمعیه در مقابل ادله عقلیه هست، یعنی دلائل نقلی که کتاب و سنت باشد. منتها ادله سمعیه موضوع علوم مختلف هستند. مثلا ما در یک علم خاص بحث می‌کنیم که روایات آیا از معصوم صادر شده اند یا صادر نشده اند. از صدور و عدم صدور ادله سمعیه بحث می‌کنیم. اما در علم اصول از صدور و عدم صدور دلائل نقلی بحث نمی‌کنیم. از این جهت بحث می‌کنیم که چطور از اونها احکام شرعیه را استنباط کنیم. پس جهت بحث متفاوت است. عن الادله السمعیه من حيث انها تستنبط عنها الاحکام الشرعیه، از این حیث که از اونها استنباط میشه احکام شرعیه نبته به معنای بیرون کشیدن آب از چاه است. خب پس بنابراین موضوع علم اصول با موضوع علم فقه متفاوت شد. فلما کان لهذا موضوع و لذلك موضوع آخر سارا علمین متمیزین منفردن کل منهما عن الآخر. چون که برای این علم موضوعی است و برای اون علم دیگر موضوع دیگری، اینها دو علم متمیز و جدای از هم شدند. دو علم متمیز و جدای از هم، منفردن کل منهما عن الآخر، که هر کدوم منفرد و جدای از دیگری است. فلو لم یعرف الشارع فی العلم ان موضوعه، اگر که شروع کننده در علم نداند و نشناسد که موضوع علم چه چیزی است، لم یتمیز العلم المطلوب عنده و لم یکن له فی طلبه بصیره، اگر که شارع در علم نداند که موضوع علم چیست، چون که تمایز علوم به تمایز موضوعات است، طبیعتاً علم نزدش متمیز نمیشه. اگر علم تمیز پیدا نکند در نزدش، طبیعتاً در طلبش بصیرت نداره. پس باید موضوع رو بدانه و تصدیق به موضوعیت موضوع بکنه، یعنی اون موضوع رو به عنوان موضوع بپذیره تا بتواند به هر حال مسائل رو جدا بکنه. اما عرض کردیم که با دانستن تعریف تمیز هم حاصل می آید، اما چون تعریف گاهی اوقات به غایت نیست، ممکنه با غایت تمیز، با تعریف تمیز حاصل نیاید، اما به هر حال با تعریف و با تصدیق به غایت میشه گفت که تمیز هم حاصل میشه. خب بحث اجزای مقدمه تا به حال تمام شد به این معنا که ما بیان کردیم که در مقدمه سه مطلب بیان میشه و دلیل این که چرا این سه مطلب در مقدمه بیان میشه رو عرض کردیم. حالا باید بیایم هر کدوم از این سه مطلب رو درش ورود کنیم. مثلا ما گفتیم که یکی از مطالبی که در مقدمه بیان میشه تعریفه. چرا باید تعریف در مقدمه بیان بشه؟ چرا باید تصدیق به غایت و تصدیق به موضوعیت در مقدمه بیان بشه؟ تا به حال در این جهت بحث میکرد. اما خود تعریف چیه؟ تعریف علم چیه؟ تعریف علم منطق چیست؟ غایت علم منطق چیست که تصدیقش کنی؟ موضوعش چیست؟ اینها بحثاییه که باید واردش بشیم. پس ما به تعبیری هنوز وارد در مقدمه نشدیم. فعلا گفتیم که مقدمه سه جز داره و چرا سه جز داره. حالا باید وارد اون سه جز و سه مطلبی که در مقدمه بیان میشه بشن. خب پس بنابراین باید علم رو تعریف کنیم، باید وجه نیاز به علم منطق رو بگیم و موضوعش رو بیان کنیم و تبیین کنیم که این موضوع علم منطقه. پس بنابراین مقدمه باید سه جز داشته باشه. اما ایشون می‌فرماید که در ما مقدمه دو جز داریم. در مقدمه دو جز داریم. تعریف علم و تصدیق به غایت را در یک بحث گنجوندیم. بحث دیگه هم میشه بحث موضوع. از سه جزء مقدمه دو جزء رو در یک بحث گنجوندیم. چرا؟ دلیلش الان میخوایم عرض کنیم. بیان حاجت به منطق منجر و منتهی میشه به شناخت منطق به رسمهی، یعنی بیان حاجت به علم منطق رو اگر بکنیم، منجر میشه این بیان حاجت به این که تعریف علم منطق را بدانیم. لذا این دو بحث رو در ضمن یک مطلب و یک عنوان و یک بحث آورده. چرا چنین است؟ چون که عرض کردیم تعریف علم سه گونه هست. گاهی اوقات به موضوعش تعریف میکنیم، میگیم علم نفع علمی است که از کلمه و کلام بحث میکنه. گاهی اوقات به غایت تعریف میکنیم، میگیم علم نحو علمی است که ما را از خطا در گفتار حفظ میکنه. خب اگر ما علم نحو را فائدش رو بگیم، در واقع از ضمن بیان فائده و غایت تعریف هم فهمیده میشه، چون یکی از تعاریف، یکی از گونه های تعریف، تعریف به غایت است. خب در اینجا یک اشکالی مطرح شده که دوستانی که کتاب منطقی قبل از این کتاب خوندن بهتر متوجه میشن. ما یک تصور داریم و یک تصدیق که انشالله از جلسه آینده باید واردش بشیم، بحث بسیار مهمی هم هست. خواهیم گفت که تصورات نظری از تصورات بدیهی گرفته میشند و تصدیقات نظری از تصدیقات نظری. تصدیق نظری از تصور بدیهی گرفته نمیشه، تصدیق نظری از تصدیق بدیهی گرفته میشه. تصورات نظری از تصورات بدیهی گرفته میشه، تصورات نظری از تصدیق بدیهی گرفته نمیشه. هر کدوم از جنس خودش گرفته میشه، نظری هر کدام از ضروری همون گرفته میشه. این مطلب رو ما خواهیم گفت. اینجا اشکالی پدید میاد. شما گفتید که بیان حاجت منتهی میشه به شناخت منطق. بیان حاجت یه بحث تصدیقی بود، شناخت منطق و تعریف منطق بحث تصوری بود. اشکال اینی که بیان حاجت که تصدیق به حاجت است، معرفت علم به رسمهی تصور است. معنای کلام این است که تصور از تصدیق حاصل بیاید. ما ان التصورات لا یحصل من التصدیقات لان التصدیقات لا یتحقق الا بعد التصورات. بنا شد که تصور از تصور گرفته بشه نه از تصدیق. این اشکال. جواب این هست که مراد از منتهی شدن به دست آمدن و اکتساب نیست، بلکه مراد استلزام است. تصدیق به حاجت مستلزم معرفت این به رسمهی هست، نه منشأ تصور و شناخت علم. پس بنابراین یستلزم التصور برسمه و لیس المراد انه ینشأ عنه التصور. این هم از جواب این اشکال. خب ما میخواییم بیان حاجت به علم منطق بکنیم. این بیان حاجت ما رو میرسونه به تعریف علم منطق. خب ممکنه این سوال به ذهن شما بیاد که چرا بیان حاجت رو گفت که منتهی به رسم بشه، چرا رسم رو نگفت که ازش بیان حاجت در بیاد؟ قرار این دوتا رو در ضمن یک بحث بگنجونه. چرا ابتداءً بیان حاجت رو گفت که رسم ازش فهمیده بشه، رسم رو میگفت که بیان حاجت ازش فهمیده بشه؟ عرض میکنیم که بیان حاجت متضمن رسم است، اما رسم متضمن بیان حاجت نیست، لذا مقدم نمود. خب برای بیان حاجت به علم منطق و اینکه علم منطق چه مشکلی رو از مشکلات ما حل میکنه، پنج یا چهار مقدمه باید ذکر بشه. مقدمه اول، اول میگیم که علم تقسیم به تصور و تصدیق میشود. دو، تصور و تصدیق هر کدام دو قسم دارن. قسمشون نظری و نظری هستن و قسمشون ضروری و بدیهی. یعنی یک قسمت از تصورات بدیهی است، یک قسمت دیگه نظری. همچنین تصدیقات یک قسم از اونها بدیهی است و یک قسم دیگه شون نظری. پس این مقدمه دوم. اما مقدمه سوم، اگر یک قسمتی از اونها، در واقع مقدمه دوم رو اینطور بیان میکنیم، کل تصورات ضروری نیستند، کل تصورات نظری هم نیستند، همچنین تصدیقات. نتیجهش میشه مقدمه سوم. اگر کل تصورات ضروری و یا کلشون نظری نیستند، پس یعنی بعضیشون نظری و بعضیشون ضروری است دیگه. من میگم تصورات همشون نظری نیستند، همشونم بدیهی نیستن، پس معلوم میشه یکی بعضی از اقسام تصورات نظری و بعضی از اقسامشون بدیهی هست. مقدمه بعدی هستش که نظریات، چه تصورات نظری و چه تصدیقات نظری، از ضروریاتشون گرفته میشه و فهمیده میشه و دانسته میشه. مقدمه بعدی این هستش که در خلال کسب نظریات از ضروریات خطا پیش میاد. پس بنابراین ما احتیاج به قانونی داریم که ما را از این خطا حفظ کند. پس با این مقدمات نیاز به علم منطق فهمیده شد. یک بار دیگه عرض میکنم، علم یا تصور است یا تصدیق. هر کدام از تصورات و تصدیقات، یک قسمشون بدیهی هن، یک قسمشون نظری. نظریات از بدیهیات گرفته میشه، در خلال اکتساب نظریات از بدیهیات خطا رخ میدهد. پس بنابراین احتیاج به یک قانونی و یک اصولی و یک قوانینی داریم که ما رو از خطا حفظ کند، از این خطا حفظ کند. اون قانون و اون قواعد رو اسمشو میذاریم علم منطق، همون علم منطق است. پس در ضمن چهار مقدمه، پنج مقدمه، نیاز به علم منطق دانسته شد. خب یه اشکال اینجا مطرحه. مقدمه اول میتونه نباشه. مقدمه اول چی بود؟ علم یا تصور است یا تصدیق. مقدمه دوم چی بود؟ هر کدام از تصورات. مقدمه دوم این بود که، حالا بر اساس همون چیزی که در کتاب گفته یه بار دیگه عرض کنیم، مقدمه اول علم یا تصور است یا تصدیق. مقدمه دوم همه تصورات و همه تصدیقات ضروری یا همشون نظری نیستن. مقدمه سوم، پس بنابراین اگر همشون ضروری و یا همشون نظری نیستند، برخی از اونها ضروری و برخی دیگر نظری است. مقدمه چهارم، نظریاتشون از بدیهیاتشون و ضروریاتشون گرفته میشه. ضروری همون بدیهیه. مقدمه پنجم، در خلال اکتساب خطا رخ میدهد. پس احتیاج به یک قواعدی داریم که ما رو از خطا حفظ کند. خب گفته شده که مقدمه اول چه احتیاجی بود؟ چرا گفت علم یا تصور است یا تصدیق؟ از همون اول میگفت که علم یا ضروری است یا نظری. نظریات از ضروریات گرفته میشه، در خلال این گرفتن ممکنه خطا رخ بده. چه احتیاجی بود به این که اول علم رو به تصور و تصدیق تقسیم کنه؟ چون اون چیزی که ما رو به فایده علم منطق میرسوند تصور و تصدیق نبود، ضروری و بدی، ضروری و نظری بود. چون برخی از علوم نظری اند و نظریات از ضروریات گرفته می شوند، در خلال این اکتساب و گرفتن خطا رخ می ده. پس بنابراین مقدمه اول رو حذف کنیم، بگیم علم یا ضروری است یا نظری. ضروریات از نظریات از ضروریات گرفته میشه و در این بین خطا رخ میده. جواب این اشکال این هستش که علم منطق دو جزء دارد. انشاءالله خواهیم گفت. یک جزءش قواعدی است که راجع به موصل به تصور است. جزء دیگر قواعدی است که راجع به موصل به تصدیق است. یک قسمش بحث معرف است، یک قسمش بحث حجت. ما میخواییم بگیم که هر دو جزء علم منطق محتاج الیه است و فایده دارد. اگر علم رو به تصور و تصدیق تقسیم نکنیم، میگفت علم یا ضروری است یا نظری، این توهم ممکن بود پیش بیاد که مثلا تمام تصورات ضروری هن. پس به اون دسته از قواعد علم منطق که راه اکتساب تصورات نظری از تصورات بدیهی رو بیان میکنه احتیاجی نیست. یا برعکس، این توهم ممکن بود پیش بیاد که تمام تصدیقات ضروری هستن، پس نیازی به بحث‌های موصل به تصدیق نیست. در نتیجه احتیاج به هر دو بخش منطق ثابت نمی‌شد. ما می‌خوایم بگیم که منطق دو بخشه. یک قسم از قواعد علم منطق چگونگی استخراج تصورات رو از تصورات یاد میده، یک قسمش هم چگونگی استخراج تصدیقات از تصدیقات رو یاد میده. اگر نگیم که علم یا تصور است یا تصدیق و هر کدام از تصورات و تصدیقات یا ضرورین یا بدیهی، این توهم ممکن بود پیش بیاد که از اول اگر میگفتیم علم یا ضروری است یا نظری، ممکن بود به ذهنمون بیاد که اون علوم نظری همشون تصدیق باشن. چه اشکال داشت؟ میگفت علم یا ضروری است یا نظری؟ خب ما میگفتیم اون علومی که ضروریان همشون تصوراتن، اون علومی که نظریان همشون جزء تصدیقات باشن، یا برعکسش. لکن اومد اینطور بیان کرد، گفت علم یا تصور است یا تصدیق، هر کدام از این دو یا ضروری است یا بدیهی. در نتیجه چهار قسم تولید میشه: یک، تصورات بدیهیه، دو، تصورات نظریه، سه، تصدیقات بدیهیه، چهار، تصدیقات نظریه. پس هم تصور بدیهی داریم و هم تصور نظری داریم و هم تصدیق نظری. بعد میگه نظریات کلن چه تصورات چه تصدیقات از بدیهیاتشون گرفته میشه و در این گرفتن خطا رخ میده، احتیاج به منطق داریم. پس منطق هم باید خطای اکتساب تصورات از تصورات رو بگیره، هم خطای اکتساب تصدیقات از تصدیقات رو بگیره. غرض اینه که چهار قسم متولد بشه. اگر بخواد چهار قسم متولد بشه، اول باید علم رو به تصور و تصدیق تقسیم کنیم و بعد هر کدام رو به ضروری و نظری که دو تا بشه چهار تا. ولی اگر میگفت علم یا بدیهیست یا نظری، نظریات از بدیهیات گرفته میشه، در خلال این گرفتن خطا رخ میده. خب ما میدونستیم که بعضی از علوم تصوراتند، برخی از علوم تصدیقاتند. دیگه تصریح نمیشد به اینکه تصورات هم احتیاج به منطق دارن یا تصدیقات هم احتیاج به منطق دارن، چون ممکن بود به ذهن ما بیاد که این توهم که تصورات همشون بدیهیان، اگر بدیهیان احتیاج به منطق ندارن. از ما خواهیم گفت در بدیهیات ما احتیاج به منطق نداریم. لذا برای دفع این توهم آمد و ابتداءً علم رو به تصور و تصدیق تقسیم کرد و بعد هر کدام را به ضروری و نظری. پس بنابراین علم یا تصور است یا تصدیق است، هر کدام از اینها یا بدیهی‌اند. بدیهی چیزهایی که خود به خود معلومند، احتیاج نیست که برای از چیز دیگری برای معلوم کردن اونها استفاده کنیم. یا نظری هم، نظریات چیزهایی هستند که برای معلوم شدن اونها احتیاج هست از چیزهای دیگری استفاده کنیم. در نظریات احتیاج هست برای معلوم شدنشون از چیزهای دیگر استفاده کنیم، یعنی معلومات دیگری رو استفاده کنیم، به کار بگیریم تا به وسیله اون معلومات اون مجهولات رو معلوم کنیم. در این بین خطا رخ میده. پس ما هم تصورات نظریه داریم که برای معلوم کردنشون باید از تصورات بدیهیه کمک بگیریم. در خلال این کمک گرفتن خطا رخ میده. پس یک قسم از منطق خطا اکتساب تصورات نظریه از تصورات بدیهیه را میگیر. یک قسم از منطق هم خطا اکتساب تصدیقات نظریه از تصدیقات بدیهیه را میگیرند. لذا ما به هر دو جزء منطق نیاز داریم و منطق به هر دو جزءش محتاج الیه ما هست. خب عبارت رو دقت بفرمایید. ولما کان بیان الحاجت الی المنطق، و چون که بیان حاجت به علم منطق می کشاند و منجر می شود الی معرفتهی به رسمه، به شناخت علم منطق، اونم شناخت به رسمهی، اوردهما فی بحث واحد، اون دو را یعنی هم بیان حاجت را و هم تعریف علم منطق را در یک بحث آورد. و صدر البحث به تقسیم العلم الی التصور و التصدیق، و ابتدای بحث را مصدر نمود بحث را به تقسیم علم به تصور و تصدیق، یعنی اول علم را به تصور و تصدیق تقسیم کرد. لتوقف بیان الحاجت علیه، چون بیان حاجت به علم منطق متوقف است بر تقسیم علم به تصور و تصدیق. چرا عرض کردیم؟ چون علم منطق دو جز دارد، بحث معرف که بحث چگونگی اکتساب تصورات نظریه از تصورات بدیهیه است، و بحث حجت که بحث چگونگی اکتساب تصدیقات نظری است تصدیقات بدیهی است. و قصد ما این هست که بگیم منطق به هر دو جزءش محتاجون الی هست. خب بعد از این وارد بحث تصور و تصدیق میشن. بحث تصور و تصدیق یکی از بحث های بسیار مهمی است. در اهمیتش همین بحث که برخی از بزرگان مثل جناب ملا صدرا و جناب قطب در بحث تصور و تصدیق یک رساله مستقلی نوشتند. ما باید این بحث رو تبیین کنیم، توضیح بدیم به طور کامل و جامع، بعد این رو روی کتاب تطبیق بدیم و پیاده کنیم. این بحث تصور و تصدیق رو که انشالله کار کنیم و یاد بگیرید، دیگه بحث تصور و تصدیق هر کتابی رو یاد گرفتید، چون جامع و کامل توضیح خواهیم داد و مجبوریم که جامع و کامل توضیح بدیم تا قشنگ بفهمید تصور و تصدیق چیه. تو خیلی دیده شده که حتی در برخی از نوشتجات و کتاب‌ها هم صحیح توضیح داده نشده. ما مجبوریم این رو به طور کامل بحث کنیم. انشاءالله این یه نفس تازه میخواد. در جلسه آینده شروع خواهیم کرد به بحث تصور و تصدیق و توضیح تصور و تصدیق از خارج، و بعد تطبیقش میکنیم بر کتاب و جملاتی رو هم مجبوریم از کتابهای دیگه در تأیید تقریرمون بیان کنیم. انشاءالله جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.